ظهر به وقت افغانستان است. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی مشنوین. شنونده عزیز، در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی دو پروگرام برتان داریم. در نیم ساعت اول آهنگای انتخابی و فرمایشیتان را در برنامه سرود و سخن مشنوین و در نیمه دوم برنامه مجله فرهنگی آزادی خدمتتان تقدیم میشه. اما در آغاز مقیم نایب با مشروع خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
فردا شنبه ولسی جرگه افغانستان هیئت رهبری و رئیس ولسی جرگه را انتخاب می کند. حکومت افغانستان می خواهد بر میلیاردها دلار مصارفی که به مقصد تعلیم و تربیه اردو و پلیس ملی افغانستان داده می شود نظارت داشته باشد. و مظاهره کنندگان مصری که خواهان برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک می باشند انتظار دارند که در تظاهرات امروزه آنها شمار زیاد مردم اشتراک کنند. فردا شنبه ولسی جرگه افغانستان هیئت رهبری و رئیس ولسی جرگه را انتخاب میکند. رئیس موقت ولسی جرگه محمد سرور عثمانی امروز صبح به رادیو آزادی گفت که طی اعلامیه از تمام اعضای ولسی جرگه دعوت شده که فردا به مقر شورای ملی حاضر شوند. آقای عثمانی همچنان اظهار داشت که قرار است دکتر رمضان بشردوست، محمد یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف، حفیظ منصور، دکتر مهدی و حاجی ظاهر خودشان را به خاطر احراز کرسی ریاست ولسی جرگه کاندید کنند. حکومت افغانستان می خواهد بر میلیاردها دلار مصرفی که به مقصد تعلیم و تربیه اردو و پلیس ملی افغانستان داده می شود نظارت داشته باشد. در این مورد روز گذشته در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان تقاضا کرده است. آمریکا برای سال جاری در حدود 11 میلیارد دلار را برای تقویه و تجهیز اردو و پلیس ملی افغانستان اختصاص داده است، اما اداره تفتیش و مصرف بازسازی آمریکا در افغانستان می گوید که قماندانان امریکایی در افغانستان کدام طرح دقیق و دراز مدت را برای مصرف این پولها روی دست ندارند و امکان دارد که مقدار زیاد این پولها باز هم عیف و میل شود. یک هیئت بلند رتبه حکومت افغانستان اعزام ایران می شود. وزیر مالیه افغانستان حضرت عمر زاخلوال، وزیر اقتصاد عبدالهادی ارغندیوال، معین وزارت تجارت و رئیس گمرکات افغانستان که جزء این هیئت می باشند دیروز در هرات به خبرنگاران توضیحات داده و شب گذشته با تاجران و مقامات ولایت هرات ملاقات کردند. وزیر مالیه افغانستان گفت هرچند ایران به تانکرهای نفت اجازه داده است که به افغانستان داخل شوند، ولی مشکل ترانزیت هنوز هم وجود دارد که آنها می خواهند در جریان این سفر در مورد آن با مقامات ایرانی صحبت کنند. با توقف تانکرهای حامل نفت افغانستان در خاک ایران، تاجران و مردم افغانستان ضربات بزرگ اقتصادی را متحمل شدند و گمرکات افغانستان هم حداقل 45 میلیون دلار خساره برداشت. و حکومت اقلیت هلند حمایت پارلمانی این کشور را برای انجام ماموریت تعلیمی پلیس ملی افغانستان به دست آورد. حزب چاپگرای سبز که در مورد این ماموریت شک و تردید عمیقی نشان می‌داد، بالاخره تصمیم گرفت که به طرفداری آن رای دهد و از این طریق اکثریت را برای حکومت هلند در پارلمان تضمین کرد. حکومت قبلی هلند یک سال قبل در نتیجه جر و بحث‌ها در مورد خروج قوای این کشور از افغانستان سقوط کرد و در ظرف چند ماه بعد از آن اساکر هلندی به کشورشان برگشتن. مظاهره کنندگان مصری که خواهان برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک می باشند انتظار دارند که در تظاهرات امروزه آنها شمار زیاد مردم اشتراک کنند. تشکیل کنندگان تظاهرات امیدوارند هزاران نفری که در نماز جمعه سهم می گیرند در این مظاهرات هم اشتراک خواهند کرد. مانند بسیاری کشورهای دیگر شرق میانه، مردم مصر هم از بلند رفتن نرخها، بیکاری و حکومت استبدادی که در برابر مخالفین خود هیچ تحمل نشان نمی دهد به سطوح آمدند. روز پنجشنبه محمد البرادی، برنده جایزه صلح نوبل و چهره مخالف در مصر، به این کشور برگشت و امکان دارد تا با اعتراض کننده ها بپیوندد. اینترنت و تلفن های موبایل که برای هماهنگ کردن تظاهرات قبلی مورد استفاده قرار می گرفتن امروز چندین بار قطع شدند. مقامات مصری در جریان شب به گرفتاری شماری از رهبران مخالف پرداختند. در اولین تبصره ها در مورد تظاهرات در مصر، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با رئیس جمهور مصر حسنی مبارک تلفنی تماس گرفته و خواهان اصلاحات جدی و زیربنای سیاسی در این کشور گردیده است. رئیس جمهور آمریکا گفت:
My main hope right now is that violence is not the answer.
امید اساسی من اکنون این است که خشونت راه حل برای مشکل مصر نباشد. حکومت باید احتیاط کند که از خشونت کار نگیرد و مردم در خیابان‌ها هم احتیاط کنند و از گرایش به خشونت جلوگیری نمایند. به نظر من این مهم است که مردم یک مکانیزم داشته باشند که شکایت‌های قانونی خود را بیان کنند.
در تظاهرات که از روز سه‌شنبه در مصر آغاز گردیدند تا کنون 7 نفر کشته شدند. قرار است یک کارمند قنصلگری آمریکا پس از تیراندازی و کشتن 2 موتورسیکل سوار امروز در پاکستان در یک محکمه ظاهر شود. این کارمند قنصلگری آمریکا گفته است که این 2 نفر می‌خواستند او را اختطاف کنند و مرد سومی روز پنجشنبه در شهر لاهور توسط موتور قنصلگری آمریکا که بعد از حادثه به کمک آمده بود کشته شد. پلیس می‌گوید بر این آمریکایی اتهام قتل 2 تن و انتقال غیر قانونی سلاح وارد شده است، اما کارمند قنصلگری آمریکا گفته است که او به خاطر دفاع از خود فایت کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا تایید کرده است که کارمند ملکی قنصلگری آن کشور در شهر لاهور در این حادثه دخیل بوده است. این قضیه امکان دارد حساسیت ضد آمریکایی را در پاکستان برانگیزد. اتحادیه اروپا میگوید در مورد سلسله بدار آویختن ها در ایران عمیقا نگران است. اتحادیه اروپا یک بار دیگر از ایران خواسته است تا مجازات اعدام را لغو کند. طی هفته گذشته حداقل 16 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر، تجاوز جنسی و فعالیت های ضد حکومت در ایران به دار آویخته شدند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که 27 کشور عضو آن می باشد در یک اعلامیه گفته است میزان این اعدام ها تکان دهنده می باشد. ایران همواره به خاطر پالیسی اعدام هایی که انجام می دهد مورد اعتراض اتحادیه اروپا قرار می گیرد، اما در گذشته اعدام این تعداد مردم در یک مهلت کوتاه در ایران سابقه نداشته است. کروشیا و ترکیه کشورهایی که احتمالاً به حیث عضو اتحادیه اروپا پذیرفته خواهند شد نیز از اعلامیه حمایت کردند. در اندونزیا در نتیجه آتش گرفتن یک پل حداقل 17 تن و بیشتر از 200 تن دیگر جراحت برداشتند. در این آتش سوزی شمار تلفات به دلیل بلند رفته که مردم دست پاچه شده خود را به دریا انداختند. گفته می شود این آتش سوزی پس از گذشت یک کشتی رخ داد. دلیل این ریخت تا کنون معلوم نیست. و آلبانیا امروز انتظار تظاهرات بیشتر ضد حکومت می باشد. حامیان حزب سوسیالیست این کشور می خواهند امروز برای بزرگداشت از قربانیان تظاهرات یک هفته قبل در تیرانا با خیابان براین. در برخوردهای هفته قبل 3 مظاهره کننده کشته شده بودند. پلیس آلبانیا هشدار داد که آنها نمیتوانند یک نتیجه خوبی را از تظاهرات ضمانت کنند. اتحادیه اروپا، اتحادیه ایالات متحده آمریکا و سازمان امنیت و همکاری اروپا که در مورد خشونت احتمالی نگرانی دارند از حزب سوسیالیست آلبانیا خواستند که در مورد برگزاری تظاهرات تجدید نظر کند. پایان اخبار.
سرود و سخن
سرود و سخن
دوستان عزیز برنامه سرود و سخن، سلام و روز جمعه خوش براتون میخوایم.
من هم براتون سلام میگم، من فریبا حمیدی استم. و شما؟
میرویس امینی دوستان میفهمند دیگه.
خب و در شروع برنامه میرویس جان؟
بله، سخنان از پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و دوستان میگیم. کسی که به قومگرایی دعوت کرد از ما نیست و کسی که به خاطر قومگرایی جنگید از ما نیست
و کسی که در این را مرد
از ما نیست.
یا سخی
سرود و سخن است و ما باز هم در خدمت شما دوستا هستیم.
بله، ایمیل داریم از یک دوست ما که نوشته کردن: سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی. شفیق الله جان آگاه
از ولایت کاپیسا، ولسوالی نجراب، قریه
بله توغک.
آها،
میگه: ای قلم، گر لازم آید هر کجا هر کاره شو، روی آب بحر کشتی
در هوا تیاره شو.
بله، بسیار بیت مقبول. لیک اگر افتی به دست ناکس و تهمتگری،
سرکشی کن،
خودکشی کن،
سوز خود را چاره شو.
بسیار شعر مقبول بود. از دوست ما تشکر میکنیم. آهنگ شهزاد عدیل خواستن،
آهنگ بشنوین و تقدیم کردن برای شکرالله جان و آقا راشد علوی.
علو نوشته کردم.
علوی سمودست ماست.
خیلی فراموششون شده. در توغک برای حمیدالله جان.
بله، بشنوین آهنگ شهزاد عدیل.
بهر لاز بهنگام سخن نام تو در همه جا زیور گفتارم بود، این تو بودی که بشب ها همه شب آدم سو نقش رو ریت بار کر دے ہندارم بجوز فریب و دم تو بجوز شکست و آم تو بجوز امید بات لزیم بے شنے ستی خیالم چی نشستی با تباهی برخیز تا که جان را زغم یاد تو آزاد کنم، فرصت دی با من ای مای راس بایی من خلوت روام از درد تو فریاد کنم، تو بجوز فریب و دم تو بجوز شکست و آش تو بجوز امید باطل زین بشنه سفی زین هیچ نخواهم ز تو ای دشمن دل، نه دروده نه پیامه نه سلامه نه نشانه، راه خودی رو برو زود خدایا دیگر تو نانی
جز فریب و دام، با جز شکست و آش، با جز امید باطل از این بیش نیستی، با جز امید باطل از این بیش
نیستی. اگر عاشق و شیدایم کردی تو کردی، اگر مجنون بیپا هم کردی تو کردی، به عشقت می تپیدم هر دو هر دم، در آن کوه و بیابان روانم کردی تو کردی.
بله، تشکر. از کدام دوست من؟
از عبدالغفار جان از ولایت بغلان، ولسوالی بنوی اندراب.
اندراب، بله.
و ای همکار جدید ما هستن، بسیار خوش آمدین دوست عزیز. و فعلا این دوست ما در شهر کابل مصروف وظیفه هستن. آهنگ فرمایشیشان با آواز نصرت پارساس، آهنگ ما شال آوردیم، ما دسمال آوردیم.
بله، امروز روز جمعه است، انشالله یک فامیل حتما یک شال آورده شده یا دسمال آورده شده. شال نیم. بله. خب نامه دیگه است از طرف عادل از ولایت بغلان، اینا هم نامه روان کردن، ولسوالی بنوی اندراب، ولسوالی بنوی قریه فج. نامه بسیار با سلیقه و مقبول است. نوشته کردن: پس از مرگم بیا ای خوشنگارم، بیا با جمع خوبان در مزارم. سرت خم کن ببو سنگ مرا،
سرت خم کن ببو سنگ مرا.
بله، که من در زیر خاک چشم انتظارم.
بسیار مقبول. آهنگ نصرت پارسا را بشنوید.
بله.
مدس مالا ورده، مدس مالا ورده، بسر شالا ورده، بسر شالا ورده، مارس جادر جانم بسر جالا ورده، مارس جادر جانم بسر جالا ورده. مدس مالا ورده، مدس مالا ورده، بسر شالا ورده، بسر شالا ورده، مارس جادر جانم بسر جالا ورده، مارس جادر جانم بسر جالا ورده. Thank you.
وطنش پیران دوخت پاری وطنش پیران دوخت پاری وفایش کفشای مالک اینی مادس مالا ورده دلائی زیورش مقبول باشه دلائی زیورش مقبول باشه بعد از تشتاعت ساخت سیری مادس مالا ورده مادس مالا ورده بسش آلا ورده مادس مالا ورده بسش آلا ورده مارس بیادر جانا بجر جالا ورده مارس بیادر جانا بجر جالا ورده مادس مالا ورده بسش آلا ورده مادس مالا ورده بسش آلا ورده مارس بیادر جانا بجر جالا ورده مارس بیادر جانا بجر جالا ورده مادس مالا ورده بسش آلا ورده مادس مالا ورده بسش آلا ورده مارس بیادر جانا بجر جالا ورده مارس بیادر جانا بجر جالا ورده
دنیاست خوب و دنیا لیکن بقا ندارد دارد چو بی وفایی یک
آشنا ندارد
آشنا ندارد. خب بیت خواندیم دوست عزیز از نامه سید علی صابری
داره.
از ولایت بغلان ولسوالی بنوی اندراب قریه فج.
یک بیت دیگه شن نخوانیم شما
بخوانیم شما.
خب آدرسش خلاص شد گفتیم برای دوستان.
بله.
خب بیت دومش قسم اسم میگه هر چیز در شکستن فریاد می برارد اما شکست دلها هرگز صدا ندارد.
صدا داره.
بله.
صدایست که دیگران نمیشنوه فقط خودم خود شخص میشنوه. بله. خب دوست عزیز آخرین لحظات برنامه است؟
بله دوست عزیز، مثل که فریبا هم گفت که آخرین لحظات برنامه است، از شما تشکر میکنیم که تا این لحظات با ما بودین و امیدوار هستیم بقیه روز جمعه را به خوبی و خوشی و با دوستایتان
بگذرانین. خب دوست عزیز آخرین آهنگ برنامه با آواز احمد ظاهر است، آهنگ بشنوین و تا برنامه بعدی
شما رو به الله پاک میسپاریم.
خدا حافظ دوست عزیز.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
کلبه قدیمی شعری از شریف سعیدی در سایت فردا نظرم را به خود کشانید که در مجله آزادی را با این شعر باز میکنیم. شریف سعیدی بر پیشانی صفحه نوشته است: برای خواهر بزرگم که الفبا و برق را نمیفهمد و ما در دهکده خود جهان دارد، هیچ وقت از خانه اش به نزدیکترین قریه اش سفر نمیکند و همیشه نگران خانه و حیواناتش است. فقط دو سه بار از ترس تانک‌های روسی و جنگ‌های داخلی خانه‌اش را ترک کرده است. این شعر را با تمام دلتنگی برای خواهر پیرم تقدیم می‌کنم. مرغ‌هایش همیشه تخم‌گذار، گوهایش همیشه شیرافشان، جاروی خانه‌اش تر از صبح است، سر دروازه‌اش دوسه قرآن، دود چوب تر از تنورش صبح، می رود تا به اوج ها پیچان. شیر سر می رود زدگی سیاه، مایه در قاشق میسی لرزان، بوی شیر و خمیر در گلخن، قدقد مرغ تخم هشته بلند، بابای گسفند و شیهه اسب می دود بین آتش و اسپند. پیر گشته است در جهان خودش، نه الف با نه برق می داند. حافظ شعر ناب فردوسی است، با خودش شاهنامه می خواند. ناشکن، چینی و دوا، هر چیز، هر چی دارد درون الماری است. خانه کوچکش برای خودش، هفت شهر و دکان عطاری است. شب که دلدردیش شدید شود، گاه تریاک می خورد با قند. خواب او می شود کمی سنگین، می رود در خیال تا هلمند. پشت بامش پر است از میوه، توت، انگور، سیب، زردالو. بر سر بام خانهش هر صبح نغمه خوانند هدهد و کوکو. دسته داس تیز سبز درو زیر چینهای دست او لرزان. شبدر تازه می برد بر سر زیر خورشید داغ تابستان. با همه انزوای دنیایش زخمها خورده است از دنیا. مثل من کودکیش تنها بود، کودکیها نه آب نه بابا. گشتم دور دور دنیا را، در سفر در گریز آهویم. منده در کلبه قدیمی خود، سخت دلتنگ دیدن اویم. شعر کلبه قدیمی شریف سعیدی بود که مایه عقرب همین سال در اپسالا سروده و آن را برای خواهر بزرگش که با الف با و برق آشنا نیست اهدا کرده است. با سلام و آرزوی سلامتی شما، ملیه احراری مجله فرهنگی را پیشکش می کنم با مطالب و گزارش های جالب و آنچه که انتظار بخش آن را دارید. مدرسه و مسجد اولیا در شهر کنه کابل بازسازی شد و بی بی سی شماره از بخشهایش را متوقف می سازد و حدود یک چهارم کارمندانش را برکنار می کند. برنامه هفتچر عشق را هم در این مجموعه شنونده هستید و اما خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته در این بخش برشنا نظری با شماست.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که برای رشد ادبیات کودکان در این کشور تلاش‌های تازه‌ای را آغاز می‌کند. دکتر سید مختوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که در نظر است نخستین سمینار ادبیات کودکان افغان در بهار سال آینده در کابل برگزار شود. اعضای بورد آمادگی برای برگزاری سمینار ادبیات کودکان از همه نویسندگان و پژوهشگران ادبیات افغانستان خواستند تا آثار و نوشته‌های خود را به این سمینار بفرستند. در افغانستان در سالهای قبل کارهای در زمینه ادبیات کودکان صورت گرفته بود و نویسندگان نیز تشویق شده بودند تا برای اطفال داستانها و اشعار بنویسند و در این حال آثار نقاشی برای اطفال چاپ و منتشر می شد. اما در سالهای اخیر این روند تا حد زیاد متوقف شده است و آثار کمتری برای اطفال منتشر می شود. ده ها تن از خبرنگاران افغان و پاکستانی در گرد همایی در کابل در مورد مشکلات رسانه‌های دو طرف سرحد و راه‌های تقویت رسانه‌ها بحث و تبادل نظر کردند. این نشست از سوی مؤسسه میدیوتیک راه اندازی شده بود که در آن شماری از خبرنگاران پاکستانی به خصوص از خیبر پشتونخوا دعوت شده بودند تا بتوانند نزدیکی‌های بیشتر را میان خبرنگاران افغان و پاکستانی در زمینه اطلاع رسانی به وجود بیاورند. حمید زازی رئیس میدیوتیک گفت که هدف آنان به وجود آوردن تفاهم میان خبرنگاران در این منطقه پرتشنج است.
دازل مو تر طولو لارزخت دکه مثلا در نره تر طولو کرکیچه نسیمه، یعنی در افغانستان او پاکستان گره پوله چه تل ترور وحشت او دهشت زیگوی د سولې او آرامۍ راوستلو په مخه د رسنیو د ونډې او نقش د زیاتوالي او پیاوړتیا لپاره د ګډ رسنیز کار مسأله خپل هدف ګرځولی.
پیش از این نیز خبرنگاران افغان و پاکستانی چندین بار در کابل و شهرهای مختلف پاکستان با هم دیدار کرده و در مورد مسائل مختلف تبادل نظر نموده بودند. خبرنگاران افغان و پاکستانی به این باور هستند در صورتی که تفاهم درست میان خبرنگاران دو طرف سرحد وجود داشته باشد، زمینه اطلاع رسانی درست و دقیق نیز مساعد می شود. هفته‌نامه کابل اولین نشریه‌ای که پس از سقوط اداره طالبان در کابل به نشرات آغاز کرد، به علت مشکلات اقتصادی به کار خود ادامه دادن نمی‌تواند. فهیم دشتی مدیر مسئول این هفته‌نامه در یادداشتی که در صفحه اول آخرین شماره نشریه خود به نشر رسانده گفته است که هیچ علت دیگری به جز مشکلات اقتصادی وی را مجبور نساخته است تا به کار هفته‌نامه کابل نقطه پایان بگذارد. این هفته‌نامه برای نخستین بار در اوایل دهه 70 شمسی، زمانی که گروه‌های مجاهدین برای محکم کردن تسلط خود بر پایتخت و سایر مناطق افغانستان می‌جنگیدند، به نشرات آغاز کرد. اما با تسلط طالبان بر کابل این هفته‌نامه متوقف شد. پس از سقوط طالبان، هفته‌نامه کابل دوباره با کمک برخی از نهادهای بین‌المللی و همکاری مالی تعداد از سفارتخانه‌ها به نشرات آغاز کرد. اما حالا دیده می‌شود که این نشریه نیز به کاروان نشریه‌های مفلس در افغانستان می پیوندد. و خبر آخر این که دکتر محمود حبیبی، یکی از بزرگترین نویسندگان و ژورنالیستان سرشناس افغانستان، با عمر 86 سالگی در کابل درگذشت. این نویسنده و ژورنالیست سرشناس افغان بخش زیاد از عمر خود را در زمینه‌های مختلف مطبوعات در افغانستان وقف کرده بود و در این حال در پست‌های بلند سیاسی کار کرده و از وی به عنوان نویسنده، ژورنالیست و سیاستمدار طراز اول مملکت یاد می‌شود. اعضای خانواده محمود حبیبی گفتند که این نویسنده بزرگ افغان در سالهای اخیر از بیماری رنج می برد و در بستر افتاده بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
مدرسه و مسجد اولیا به کمک مالی ایالات متحده آمریکا از سوی بنیاد فرهنگی آقاخان در مدت 1.5 سال ترمیم و بازسازی شد. دکتر سید مختوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، بعد از افتتاح کار بازسازی این مدرسه و مسجد در شهر کنه کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت: از جامعه جهانی می خواهیم در بازسازی همه بناهای تاریخی افغانستان را کمک کند. کارل آیکن بیری، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل، هم در مراسم گشایش این بنای تاریخی حضور داشت و تطبیق این پروژه را نشانه ای از تعهدات درازمدت آمریکا در بازسازی افغانستان خواند. سید فتح محمد بها گزارشی تهیه کرده است که میشنویم.
در حالی که گفته می شود بسیاری از بناها و آبدات تاریخی افغانستان به سبب عوامل گوناگون از بین می روند، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خواهان همکاری جامعه جهانی در زمینه بازسازی این آبدات است. دکتر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ، می گوید افغانستان از جمله محدود کشورهای با تاریخ کهن به شمار می رود که مرکز تمدن‌های مختلف بوده است. اما با گفته آقای رهین، اکثر آثار و آبدهای تاریخی در این کشور به سبب جنگ‌ها و توجهی از بین رفتند. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان که به روز پنج شنبه در مراسم افتتاح مدرسه و مسجد تاریخی اولیای شهر کهنه کابل با رادیو زودی صحبت میکرد، همکاری های جامعه جهانی به خصوص کشورهای اسلامی را در زمینه ترمیم این بناهای تاریخی مهم خواند.
ما از جامعه جهانی و مخصوص کشورهای اسلامی توقع زیاد داریم که در زمینه با ما همکاری کنند. خوشبختانه ایالات متحده آمریکا در احیای چند بنا در کابل، مخصوصا مساجد و مدارس دینی، همکاری زیاد با ما کردند و مسیح آخان در اعمارش. ما امیدوار هستم که سلسله این و بازسازی ها ادامه پیدا کنند.
مدرسه و مسجد اولیا که در شهر کهنه کابل موقعیت دارد، بیش از 90 سال پیش از امروز به وسیله مادر شاه امان الله خان پادشاه سابق افغانستان بنا نهاده شده بود. این بنای کهنه افغانستان که در اثر جنگ های داخلی قسما ویران شده بود، با کمک مالی حدود 150,000 دلاری آمریکا به وسیله بنیاد کلتوری آقا خان در افغانستان، با حفظ اهمیت تاریخی آن در مدت 1.5 سال ترمیم و اعمار مجدد گردید. در مراسم گشایش مدرسه و مسجد اولیای شهر کابل که کارل آیکنبری سفیر ایالات متحده در افغانستان نیز حضور داشت، از باشنده های محل خواست تا در قسمت حفظ و نگهداری آن توجه جدی کنند. با باور آقای آیکنبری، بازسازی این مدرسه و مسجد توسط آمریکا مثال از همکاری و تعهد دراز مدت کشورش در راستای آبادی افغانستان است.
میخواهم برای همه شما در اینجا بگویم که بازسازی این مدرسه و مسجد مقدس مثالی از همکاری ها و تعهد واضح و دراز مدت ایالات متحده و مردم من با دولت شما و نشانه ای از دوستی با افغان هاست.
در این حال علی موجی نماینده آقا خان در افغانستان میگوید بنیاد کلتوری آقا خان ظرف چند سال گذشته چندین آبدای تاریخی را در بخش های مختلف این کشور به شمول باغ بابر اعمار و بازسازی نموده است. بر اساس معلومات آقای موجی، تنها در 5 سال گذشته این بنیاد در زمینه ترمیم بناهای تاریخی افغانستان 2.5 میلیون دلار را که از سوی آمریکا پرداخته شده به مصرف رساندند. آبدها و آثار تاریخی افغانستان که قدمت بیشتر آنها به هزاران سال میرسد، در اثر جنگ های سالهای گذشته در این کشور تخریب شده و یا هم به تاراج رفتند. هرچند وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید تلاش ها در راستای ترمیم این آبده ها و برگرداندن آثار تاریخی افغانستان که به خارج قاچاق شدند ادامه دارد، اما گفته می شود که هنوز هم بسیاری از آبده های تاریخی این کشور در حال ویران شدن است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
سرویس جهانی رادیو بی بی سی اعلان کرد که شماری از بخشهایش را متوقف می سازد. توقف این بخشها گفته می شود که بیش از 600 پست را از بین خواهد برد و این کاهش به دنبال افزایش فشارهای مالی بر رسانه های بین المللی انجام می شود. مرکز خبر در رادیو آزادی گزارشی تهیه کرده است که از مصطفی صدیقی می شنوید.
شنونده های سرویس جهانی رادیو بی بی سی در سرتاسر منطقه بالکان صبح دیروز خبر مایوس کننده ای را شنیدند. خبری که از مسدود ساختن بخش بالکان این رادیو حکایت میکرد. سرویس جهانی بی بی سی دلیل مسدود ساختن این بخش را صرفه‌جویی مالی و تنخیص بودجه عنوان کرد. به این ترتیب نشرات 5 بخشش را برای کشورهای بالکان، حوزه کاریایی با آفریقا قطع خواهد کرد. سرویس جهانی بی بی سی با این اقدام آخرین بخش های نشراتی اش را برای منطقه بالکان بست. قبلا بخشهایی که به کرواشیا، بلغاریا، سلوانیا برنامه نشر میکردند بسته شده بودند. نشرات در این بخشها بعد دنبال بررسی خزانه سال گذشته در مورد سطح مصارف حکومت بریتانیا در بخشهای مختلف قطع خواهد شد. سرویس جهانی بی بی سی برنامه های رادیویش را به زبانهای آذری، اوکراینی، اسپانیایی، کیوبایی، ترکی و ویتنامی هم قطع خواهد کرد. ما در این بخشها به تقویت نشرات تلویزیونیش همچنان ادامه میدهد. اما قطع نشرات در این بخشها چه معنی خواهد داد؟ گفته می شود که 650 پست ظرف 3 سال آینده کاسته خواهد شد. به این ترتیب تقریبا 1/4 کارمندان بخش جهانی بی بی سی کارشان را از دست خواهند داد. سرویس جهانی حدود 2400 کارمند دارد. بی بی سی تخمین کرده است که بیش از 30 میلیون از مخاطبانش را از دست خواهند داد. مایک گاردنر، سخنگوی رئیس بخش خبر سرویس جهانی بی بی سی، گفت که قطع نشرات به شیوه کار و برنامه های این بخش ها ارتباط نداشته است. همه این بخش ها هم برای مخاطبان و هم برای بی بی سی بی‌نهایت مهمند. نشرات این بخش ها به خاطر قطع خواهد شد که میزان کمک مالی از سوی وزارت خارجه بریتانیا به بی بی سی کاهش یافته است. اکنون باید بر بخش های تمرکز کنیم که نیاز بیشتر به آنها وجود دارد و اثرگذاریشان هم بیشتر است. اکنون سرویس جهانی بی بی سی در نظر دارد تا برخی از پروژه های دیگر را در اولویت قرار بدهد. مثلا برنامه های تلویزیونی و زبان های اردو، هندی و برنامه های دیگر برای شاخه آفریقا. بی بی سی رسانه عمده عامه در بریتانیا و بزرگترین رسانه در جهان است. معمولا برنامه های داخلی بی بی سی از فیس سالانه ای که توسط خانواده ها و شرکت ها در بریتانیا پرداخت می شود تمویل می گردد. اما دفتر روابط خارجی حکومت این کشور برنامه های سرویس جهانی بی بی سی را تمویل می کند.
از مسدود شدن بخشهایی از بی بی سی و برکنار شدن حدود 1/4 کارمندان این سرویس بین المللی خبری گزارش را شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
سلام بر شنوندگان عزیز. در این اواخر برگزیده از اشعار شاعران سه کشور فارسی زبان، افغانستان، تاجیکستان و ایران به همت بنیاد آرمان شهر در 180 صفحه در کابل منتشر شد. این مجموعه پر سیمرغ نام دارد و چنانه که در مقدمه‌اش آمده است، اشعار این کتاب به مناسبت روز جهانی صلح گردآوری شده است. شعرای این مجموعه چهره های نو و تازه نفسی هستند که آثارشان را در پیوند با صلح و بیزاری از خشونت سروده و به دبیرخانه جشنواره فرستادند. روح الامین امینی شاعر افغان و یکی از مسئولان اجرای برنامه جایزه صلح در شهر کابل پیش از همه درباره بنیاد آرمان شهر معلومات داده می گوید.
بنیاد آرمان شهر یک نهاد مدنیه که از 5 سال به این طرف در کابل به فعالیت آغاز کرده. در طول این 5 سال به طور مداوم در پایان هر ماه یک جلسه گفتگو داشته سر موضوعات و مسائل مختلف. در کنار برگزاری جلسات و گفتگو، آرمان شهر یک واحد انتشارات هم داره که حدود 40,000 جلد کتاب تا به حال چاپ کرده و در ارتباط با بعضی از مسائلی که ربط میگیره به مسئله زنان، مسئله حقوق بشر، مسئله عدالت انتقالی و امثال اینها در طول این 5 سال فعال بوده و هر وقت که اتفاقی افتاده موضع‌گیری مشخص خود داشته این نهاد.
کتاب پر سیمرغ بیرون آمده از جشنواره صلح سیمرغ است و چنانه که در مقدمه ادعا شده است، هدف از جایزه صلح و چاپ کتاب پر سیمرغ جمع‌آوری حافظه های فردی و تبدیل نمودن آن به حافظه جمعی و چند صدا و اشتراکی است. آقای امینی علت عمده چاپ پر سیمرغ را توضیح داده می گوید.
کتاب پر سیمرغ در واقع محصول تلاشی که برای جشنواره سیمرغ صورت گرفت. جایزه ادبی یا جایزه صلح سیمرغ جایزه‌ای بود که بنیاد آرمان شهر رو طراحی کرد برای از اینکه ما بتانیم آثار در ارتباط با وضعیت جاری در افغانستان و گذشته پرتنشی که کشور در طول چند دهه اخیر داشته جمع آوری کنیم و اونا چاپ کنیم. کتاب پر سیمرغ در خود آثار از شاعرای فارسی زبان داره، یعنی شاعرها و نویسنده هایی که در افغانستان، ایران و تاجیکستان آثاری داشتن و به دبیرخانه جشنواره فرستادن، که البته پر سیمرغ تنها آثار منظوم این شعرهایی که به دست ما رسیده و ما امیدواریم در آینده بتونیم که نثرهایی هم که به دست ما رسیده چاپ کنیم. اما یک خبر دیگه هم دارم که گزیده ای از این کتاب به زودی به زبان انگلیسی هم منتشر میشه.
پر سیمرغ دارای اشعار تنها با محتوای ادبی نیست و یک گزینه سفارشی و مناسبتی است. بناهن کوشش شده آثار در آن گنجانیده شوند که دارای درون مایه و بار مفهومی در رابطه با نفی جنگ و خشونت، حفظ کرامت انسانی، توجه به حقوق انسان و زنان باشند. آقای امینی با توضیح بیشتر.
جایزه ادبی یا جایزه صلح سیمرغ صرفاً یک جایزه ادبی نبود، یعنی ما یک سری دغدغه های اجتماعی و دغدغه های حقوق بشری هم داشتیم برای برگزاری جشنواره و طبیعتاً با توجه به این نکته محتوای آثار هم برای ما اهمیت داشت. آثاری که در کتاب پر سیمرغ چاپ شده بر علاوه ای که توجه زیادی به ارزش ادبی او آثار صورت گرفته، توجهی به در واقع درون مایه آثار هم شده و ای که چقدر همخوانی با عنوان جشنواره میتونه داشته باشه و با اون محتوایی که دبیرخانه جشنواره از شاعران و نویسنده ها تقاضای رو داشت. تقاضایی بود که دوستای شاعر و نویسنده آثاری رو به دبیرخانه جشنواره بفرستن که در نفرت از جنگ باشه، در ارتباط با ستایش صلح باشه، در رابطه با مسئله شکنجه قربانی ها و امثال این مسائل باشه.
با آنکه کوشش شده است پر سیمرغ با ویراستاری خوب و عاری از نادرستی های چاپی منتشر شود، اما به نظر می رسد که دارای کمبودی ها و کاستی های هست، از جمله این که کتاب فهرست ندارد و هر شعر تنها با نام شاعر و کشور که به آن تعلق دارد چاپ گردیده است و زندگی نامه و عکس و تذکر درباره شاعر و سابقه کارش وجود ندارد. باری به پاسداشت زحمت که بنیاد آرمان شهر در جانبداری از صلح و عدم خشونت کشیده است. چاپ کتاب را باید تمجید کرد. در این قسمت برنامه یکی دو سروده از این کتاب را برمی گزینیم و می خوانیم تا شنوندگان را در آشنایی با این کتاب کمک نمایند. در نخست، غزل از سهراب سیرت، شاعر جوان از ولایت بلخ. من ریک های سرخ بیابان سوخته، من جنگل صبور درختان سوخته، من پیرو مذهب باروت و بوی خون، من بعد از انتحار خیابان سوخته، من کافر بهشت مسلمان دوزخی، من باور گریخته ایمان سوخته، من کودک گرسنه در اطراف چارباغ، پای برهنه در پی یک نان سوخته، من گاهی از قبیله نمرودیان دهر، من گاهی از نژاد گلستان سوخته، من شاعر بچاره و تشویش سردوچار، من روح دلگداخته، من جان سوخته. غزل هم از آرش علیزاده، شاعر ایرانی در پر سیمرغ چاپ شده است که تقدیم می گردد. هلاک کن همه را با نگاه سرسریت، امان ما نده با آن مرام دلبریت، تو می توانی از این بیشتر سیاه کنی، مرا شبیه به موهای زیر رو سریت، تو را نمی شود این گونه خانگی کردن، پریدی از قفس کوچک کبوتریت، هزار پیر هرات است چشم روشن تو، هزار شاخ نبات است لهجه دریت. از وهاب مجیر، شاعر نامدار افغان، نیز اشعار در کتاب پر سیمرغ به چاپ رسیدند که از آن شمار یکیش را انتخاب کرده تقدیم می کنم. ما و تو را چگونه ز هم دور ساختند، از همدگر بریده و منفور ساختند، گفتیم التیام ببخشند زخم ما، از هر طرف نمک زدن آسور ساختند، ما را که داشتیم زمین گوهرفشان، آواره و غریبه و مجبور ساختند، چشم مرا که داشت امید نگاه تو، با پنجه های سرخ ستم کور ساختند، با جنگ با جفا سر ما راه یافتند، از بحر خیش خانه معمور ساختند. سروده آخری که در این برنامه از کتاب پر سیمرغ انتخاب می شود از نعمت الله فجمان، شاعر افغان است. اما پیش از آن ذکر این نکته ضروری است که نمونه هایی که در برنامه حاضر تقدیم شد تنها برای معرفی کتاب پر سیمرغ بود و هیچگاه این اشعار به دلیل بهتری از اشعار دیگر انتخاب نشدند. اگر روز تو برگردی تمام خستگی ها از تن اندیشه می کوچد، و رنگ آشنایی را، غزل را، بوسه را، عطر نوازش را دلم در کوچه می کارد. اگر روز تو برگردی تمام خاطرات خفته در قلبم، تمام غصه هایم، درد ها و بی کسی هایم سرود سبز می خوانند، و دستانم دیگر در امتداد جاده تنهایی تنها نیست. اگر روز تو برگردی تمام بالهای کهنه پروانه می ریزد، و غرب غربت ققنوس صدها نغمه خاموش، میان ناکجا آباد چشمان تومه خشکت و عطر نسترنزاران زلفان دلاویزت، سکوتت، سادگی هایت، زمرد گنبد زرین فرش خامه را ویرانه می سازد. اگر روز تو برگردی، رخ چون ماه تنهایت، سکوت و دلبری هایت، من و دیوانگی هایت، همین کافیست رستن را اگر روز تو برگردی.